چه وضعیتی یه طرفی که من معاینتون فرمیدم چه ترجیحی داره عوض از این طرف باشه، چرا از اون طرف نباشه؟
اون عوضه، عوض او عوض هست، سمن عوض. اگه سمن عوض باشه، عنوان عوضیت روی سمنه، نه اینکه معوض نسبت مروی که عوض نیست، سمن عوض. عوض او بدله، او باید جای اون مبدل بنشینه دیگه، بدل او هست، بدل جای مبدل میشه، اما مبدل که لازمه جای بدل بنشین. این عوضه یعنی جانشین او هست. اگر هر عنوان عوض، ایشون میگه اگه هر دوتا عنوان عوض بر او صادق باشه، همونطوری که سمن باید جای، چون عوض هست، جای مبدل خودش که مبی هست بنشینه، مبی هم باید جای سمن بنشینه. ولی چون عنوان عوض فقط بر سمن منطبقه، بر مبی عنوان عوض منطبق نیست، مبی معوضه نه عوض.
بنابراین تحریف هستش که ما در بحث اصطلاح سمن و مطمئن
وارد میشه اینکه
در
حقیقت
مسئول
ذات هست، بله بله معاوضه، بله در حقیقت اینه، این که بی رو معاوضه میدانیم، مبادله میدانیم، یعنی شخصی مالی دارد که این مال مورد رغبت دیگری هست، دیگری خواهان اون مال هست، این شخص صاحب مال هم مجانی نمیخواد اون رو بده، با عوض میخواد بده، برای او عوض قرار میدهد، مالی را در تملیک به دیگری می کند، ولی تملیک بالعوض، نه مجانم، بالعوض در مقابل مجانی. وقتی که تملیک بالعوض شد، مجانی نشد، اون ثمن عوض مبی شد، طبعا باید ثمن بنشینه در همون جایی که مبی درش بوده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این که عامل بله آیا میتواند مال المضاربه را بخرد به نحوی که خود این شراء متضمن ربح و مستلزم ربح باشد، آیا این صحیح است یا صحیح نیست؟ دو نکته در این قسمت یا مورد بحث واقع شده بود. یک نکته اصل این که قانون معاوضه آیا به نحوی که مشهور بیان کرده اند و ملتزم شده اند و همون نحو صحیح است، یا این که نه، معاوضه اختصاص ندارد به جایی که معوض به کیسه صاحب العوض برود یا عوض به کیسه صاحب المعوض برود. این یک نکته که جای بحث داشت. نکته دیگه این بود که حل این اشکالی در مقام مطرح شده که در حل این اشکال مرحوم سید از راه ملکیت طولی مشکل را حل کرد. فرموده ما با التزام به ملکیت طولی این اشکال شما مرتفع میشه. بله اون قسمت با ملکیت طولی اشکال جواب داده میشه. این فرمایش مرحوم سید این بود. منتها یه عبارتی در ذیل در آخر این مسئله داره که فرموده اگر ما قانون معاوضه را قبول نداشته باشیم، دیگر اون مثالی را که ذکر کردیم که عامل مبی را به اجنبی بفروشد، مال المضاربه را به اجنبی بفروشد، دیگه نظیر مقام نمی شود. دقیقا به ملاحظه اون قسمت اخیر از عبارت، این نکته دوم این جای بحث بود که آیا انکار قانون معاوضه تأثیری با به نحو مشهور تفسیر مشهور رو اگر قبول نکردیم در معاوضه، آیا تأثیری در حل اشکال داره مستقلن بدون اضافه کردن ملکیت طولی، یا اینکه نه انکار قانون معاوضه به تنهایی مشکلی را حل نمی کنه. علایالن اونی که حلال مشکل هست التزام به ملکیت طولی هست، چه در کنار او قانون معاوضه را قبول بکنیم چه قانون معاوضه را قبول نکنیم. در آخر عبارت مرحوم سید که فرموده بود که بنابر انکار قانون مضاربه لا یکون و حاضر سور مثال للمقام به نظیرن لهو، مرحوم آقای حکیم هم معنا رو همینجوری معنا کرد و اینجوری توضیح داد، فرموده به خاطر اینکه بله اگر ما قانون معاوضه را انکار بکنیم قانون معاوضه را قبول بکنیم قانون معاوضه را قبول نکنیم در بقیه موارد مشکل از راه انکار قانون معاوضه حل میشه، که در بقیه موارد یعنی در اون مثال عامل مال المضاربه را فروخته معوض از کیسه مالک خارج شده، عوض که ثمن هست بخشی به ملک عامل وارد میشه، یک ششم به بله یک ششم به ملک عامل بقیه به ملک مالک، این ثمن به این صورت منتقل میشه دیگه، اشکال حل میشه یا اشکالی وجود نداره. بنابر انکار قانون مضاربه در اون مثال بیع للعینبی اصلا اشکال مرتفع میشه، اشکالی اصلا وجود نداره. ولی انکار قانون مضاربه باعث نمیشه که محل بحث ما هم بدون اشکال باشه، اینکه نظیر مقام نیست یعنی اون ثالث اشکال در او حل شده هست ولی در مقام اشکال هنوز لاینحل، با ملکیت طولی ما حل میکنیم. مراد اینه، مرای حکیم هم اینجای عبارت را همینجوری معنا کرد، فرموده به خاطر اینکه اون چی که برای اون چه که در انکار قانون معاوضه بنابر انکار قانون معاوضه لازم می آید در مورد بیع به شخص ثالث، اونی که نهایتش لازم میاد اینه که عوض منتقل بشه به غیر مالک معوض، معوض مال مالک بود، عوض بخشی از عوض به ملک عامل هم در میاد. خب این نهایت چیزی که لازم می آید در مورد ثالث اینه، در مورد مثال در بیع به شخص ثالث اینه، این مورد هم این اشکال هم با انکار قانون معاوضه حل میشه. و هو غیر الاشکال سابق الذی غیر الاشکال سابق الذی هو انه یلزم من عدم من نقل العوض عدم نقله، این غیر از اشکالی است که ما در خود مسئله و مقام طرح کردیم، مستشکل اشکال رو در مقام از چه جهت اشکال رو تقریب کرده، به این صورت اشکال رو تقریب کرده که اگر بگیم این شرا صحیح است یلزم من نقل بعضی از ثمن از عامل به مالک یلزم عدم نقلش، چون از یک طرف به خاطر شرا از او به مالک منتقل میشه، دوباره به خاطر عامل المضاربه بودن برمیگرده، یلزم من نقل عدم النقل. و این غیر از اون اشکال مالک عوض نباید غیر از مالک معوض، این یه اشکال دیگه ای هست. پس بنابر انکار قانون مضاربه مثال نظیر مقام نیست، یعنی حکم مثال اینجور نیست که هر حکمی که در مثال گفته شده در مقام هم گفته بشه، نظیر نیست به همین معنا که اشکال در اونجا یه چیزی هست که با انکار قانون مضاربه حل میشه، ولی اشکال در مقام یه اشکال دیگه ایست که مجرد انکار قانون مضاربه مشکل رو حل نمی کنه، مشکل نقله. این قسمت را مرحوم های حکیم به همین صورت معنا کرده که ظاهر عبارت مرحوم سیده، ولی در بعد از این عبارت فرموده لکن ما گفتیم که بنابر اون مبانی ثلاثه‌ای که مطرح کردیم اصلا اصل اشکال، این اشکال رو گفتیم بنابر مبنای مشهور، بنابر مبنای مشهور به مبنای ما که متوسط بین القولین بود وارد میشه، اما بنابر مبنای مرحوم سید که انکار قانون معاوضه میکنه در هر دو طرف، در هر دو طرف اصلا اشکال وجهی نداره، اصلا اشکال مجالی نداره. این رو قبلا گفت فرموده بودن، الان هم تکرار میفرمایید که در اینجا ما گفتیم اصلا اصل اشکال وارد نمیشه. خب اینو اگه این مطلب تمام یا تمام نیست در بله هم در کلام مرحوم حکیم به این صورت توضیح داده شد که اصلا اشکال بر اون اساس با مبنای مرحوم سید اصلا اشکال وارد نمیشه. در کلام بعد الاعلام هم همین فرمایش مرحوم آقای حکیم توضیح داده شد که ما اگر بعد در حقیقت در مورد مبادله و معاوضه اون مقداری را که ملتزم هستیم اینه که مبی و بله مبی و ثمن جوری باشه که مبی به اختیار مشتری باشد، ثمن به اختیار بایه باشه. هر مبی به جایی وارد بشه که دلخواه مشتری هست، ثمن هم به جایی وارد بشه که دلخواه بایه هست. اون مقداری که اختزار داره بیش از این نیست. اما اینکه به ملک مالک دیگری وارد بشه اینا رو که ما نگفتیم، اینا ملتزم نیستیم. و اگه ما در معاوضه یه چیز معنایی رو قائل شدیم در محل بحث هم اشکال اصلا وارد نمیشه، چون در محل بحث ما با انکار قانون معاوضه میگیم که در اینجا عامل مگه مشتری نبود؟ عامل مشتری بود، ثمن را داده دیگه. با ما ببخشید بله عامل مشتری بود و مال مالک را فروخته، به خودش فروخته، یعنی اشترا مال مالک را و بله مال مالک را فروخته و ثمن طبق قاعده ثمن از نایه عامل باید بله ثمن باید از نایه عامل منتقل بشه، ثمن باید اختیار ثمن باید در دست بایه باشه، اختیار مثمن هم در دست مشتری. خب مشتری که این را خریده، چون مال را خریده، خود اون متاع را خریده، اون این را مالک میشه به همین نه. بایه در اینجا کی بوده؟ مالک بوده. خب به اختیار بایه، همین مقدار که به اختیار بایه باشه کافیه. بایه میگه که نسبت به ثمن در نظر من در ثمن اینه که چون قرارداد مضاربه بسته بود با عامل، میگه اختیار ثمن به اینه که 5/6 این ثمن به من منتقل بشه، 1/6 در ملک همون مشتری باقی بمونه. این دیگه به اختیار عامله. قرار شد اون چی که لازم باشه در معاوضه اینه که همیشه طرف بله اون کسی که مبی را کسی که مشتری هست در مبی اختیار این که کجا قرار بگیره با او باشه، در قسمت ثمن هم اختیارش با بایه باشه. این خصوصیت اینجا هم حفظ شده. اینجا در حقیقت عامل در بین بر اساس وکالتی که از نایه مالک دارد همین مقدار که بله ثمن در اختیار 1/6 ثمن پیش خودش بمونه همین کافیه دیگه، لازم نیست از مالش منتقل بشه، از ملکش منتقل بشه. اشکال شما این بود که یا این شرا متضمن اینه که از یک طرف نقل بشه از یک طرف نقل نشه، متضمن عدم نقله. بر اساس این توضیح در حقیقت بیع و مبادله خب میگیم نقل نشه، مگه قسم خوردیم که حتما بیع مستلزم نقل از او باشه؟ اونی که لازم هست اینه که به اختیار او باشه. اختیار بایه به اینه که در ملک خود مشتری باقی باشه. این میگه 5/6 رو به من بده با مان این که من مالک او هستم، اون 1/6 رو چون عامل مضارب من هستی اون 1/6 پیش خودت بمونه. از همون اول نمیگیرد او را. عنوان شرا به بی محقق میشه و احتیاج به نقل هم نداره، چون اونجی که در حقیقت بی ما لازم داریم اصل اینکه به دلخواه طرف مقابل باشه، قرار گرفتن هر یک از عوضه به دلخواه طرف مقابل، به دلخواه هم به همین. این
مسئله رو پاک میکنه. نقل اصلا
نقل لازم نیست، میگه نقل نه، میگه اصلا نقل لازم نیست، اصلا لازم نیست نقل. حقیقت شرا حقیقت بیع و شرا اینه که مبی به اختیار مشتری باشه، ثمنم به اختیار بایه، ولو بایه بگه که همونی که میخواستی به عنوان ثمن این به ملک تو باقی باشه، این تابع اختیار، این تابع قصد و دلپای خود بایه هست دیگه. اینجا هم بایه چون قرارداد مضاربه بسته بود قبلا با عامل، با عامل به عنوان وکیل مالک این کارو میکنه، بایه حقیقی مالک دیگه، مالی او رو داره میفروشه، بایه مالک، بایه مالک به مشتری میگوید که این ثمنی که میخواهی به من بدی، این ثمن نسبت به 5/6 به من داده بشه، 1/6 اصلا در ملک تو باقی باشه، لازم نیست که به من نقد. این به همین اساس یعنی همون فرمایش مرحوم آقای حکیم را به این صورت توجیه کردن که اگر ما مبنای مرحوم سید را قائل بشیم که در معاوضه هیچ یک از بله در معاوضه هیچ یک از دو طرف را قبول نکنیم، اصلا اشکال مجالی نداره، اشکال حل میشه.
این کار
حقیقت بیگ و این همون توضیح کلام مرحومای حکیم، توضیح اکثر نسبت به کلام مرحومای حکیمه. اشکالی که در این قسمت وارده هم به فرمایش مرحومای حکیم و هم به این بیان توضیح عبارت از اینه که بله، ولو این قسمت را هم قبول بکنیم، حتی نظر مرحوم سید را قائل بشیم که معاوضه اختزا ندارد به ملک معوض به کیسه مالک العوض برود یا عوض به کیسه مالک المعوض بره، و این مقدار و اینی هم که شما در توضیح گفتید هم قبول بکنیم که بی بیش از این اختزا ندارد که به اختیار تعیین موضع ثمن و موضع مبی به اختیار طرف مقابل، اینم قبول داریم، ولی بی هر معامل اجاره و غیر این از عقود ناقله هستن، باید نقلی در اون محقق بشه. این حالت نقل و از جای قبلی کنده شدن، این مقوم عنوان مبادله و معاوضه است. اختیار داره، ولی اختیار در این قسمت داره که حالا که کنده شد به کجا وارد بشه، این قسمت رو بله تابع اختیاره، ولی اختیار داشتن به این معنا که یک قسمت اصلا نقل پیدا نکنه، همون جای سابقش باشه، این خارج از حقیقت مبادله هست. ما عنوان بی و عنوان مبادله متقومه به این تغییر در محل العوضین، به الا محل العوضین اگه عوض نشه شی در یا مبی یا بله یا ثمن کل اینها یا بعضی از اینها در اون مکان سابق باشه، این دیگه تعویض محقق نشده، تعویض به متضمن و متقوم به تغییر این عوضین از محل سابقش من حیث الملکیه است. ولو اون حرف مشهور رو هم قبول نکنی، ولی از جای خودش بالاخره باید تکون بخوره، از اونجا باید نقل داده بشه. پس این قسمت هم بله اینطور نیست که اصل اشکال فقط روی مبنای مشهور و روی مبنای مرحوم آقای حکیم در اینجای مکاسب که قول متوسط رو قبول کرده پیدا بشه، بلکه روی مبنای مرحوم سید هم این اشکال وارد میشه، مجال پیدا میکنه. حل اشکال هم متوقف بر همین التزام به طولیت هست، متوقف بر التزام به طولیت، با التزام به طولیت مشکل حل میشه. ولی اگر ما بله این با التزام به طولیت مشکل حل میشه، ولی اگر ما قانون معاوضه را بله قانون معاوضه را قبول نکردیم، قانون معاوضه را قبول نکردیم، یا قانون معاوضه را گفتیم فی حد نفسی تمامه ولی قابل تغییر هست، یعنی یه اختزایی بی داره به لحاظ طبیعی معاوضه بودن، ولی این اختزا با دلیل آخر قابل تغییر هست، و در اینجا ممکنه با خود ادله صحت مضاربه قائل به این بشیم که در اینجا ولو مقتضای قانون معاوضه اینه که مبی به کیسه هر کسی رفته، ثمن به از اونجا به کیسه مالک معوض بره، ولی قانون معاوضه فی حد نفسی این را اقتضا داره، ولی ادله صحت مضاربه میگن که عامل مالک رب میشه، از همون زمان حصول رب مالک رب میشه. بله، ولی فی حد نفسی برخلاف قانون مضاربه بود، ولی با التزام به ادله مضاربه مشکل حل میشه. روی این حساب این ملکیت طولیه که ملتزم به این شدن، در کلام مرحوم خویی هم ملتزم به این شدن، ملکیت طولیه، التزام به این ملکیت طولیه لازم نیست، وجهی نداره، به خاطر اینکه چون التزامی که ایشون این بله این دوتا را که اینکه ملتزم به ملکیت طولیه شدن فرمودن به خاطر جمع بین مقتضای دوتا عقده، یکی عقد بی که به اعتبار قانون معاوضه اقتضای تعویض را داره، سمن به کیسه معوض مالک معوض بره، یکی هم عقد مضاربه. عقد مضاربه میگوید رب بخشی از رب مال عامل میشود. جمع بین اقتضای این دو عقد ما را میرساند به این نتیجه که ملکیت طولیه را قائل بشیم، بگیم یک در یک زمانی آن در یک زمانی در یک آنی سمن بخشی از سمن که مصداق رب هست، همه سمن و همه رب به ملک مالک در اومده، بعد ما صار ملکن للمالک نصفش به ملک عامل منتقل میشه، و ایشون از این رو فرموده. ولی لازم نیست ما رعایتن به قانون معاوضه ملتزم به ملک طولیه بشیم، بگیم ولی جای این حرف داره که ملکیت برای فی حد نفسی لولا عقد مضاربه با همین لولا عقد مضاربه ملکیت و ثمن مال مالک مبیع هست که مالک العقد مالک رأس المال بوده، ولی خود عقد مضاربه به عنوان دلیل در مقابل او میگه نه، رب ملک عامل میشه من حین ظهور. ظاهر ادله مضاربه اینه که از خود حصول از همون زمان اول در همون آن اول حصول رب ملک عامل میشه، چون دلیل ظاهر اون دلیل اینه، روی این حساب ملکیت طولیه الزامی نداره بلکه خلاف ظاهر ادله میشه. خب این مربوط به مسئله چهل. مسئله در مسئله 41 از مسائل مضاربه این بحث مطرح میشه که اگر بله این مال المضاربه اگر مال المضاربه مورد شرکت باشه بین مالک و شخص آخر، اگر عامل بخرد آیا اینجا حق بله حق شفعه برای عامل بخرد حق شفعه برای اون، اگر عامل اون سهم اجنبی را بخرد برای مالک حق شفعه هست یا حق شفعه نیست. و همینطور در عکس اگر مال مضاربه چیزی بود که مشترک بین عامل و مالک بود، مالک اگر از اجنبی بخره این مورد حق شفعه برای عامل هست یا نیست. مرحوم سید در این مسئله تفصیل داده، فرموده که اگر مال مشترک بین عامل و اجنبی باشد، عامل و اجنبی باشه و عامل حصه اجنبی را با مال المضاربه بخره، یعنی از نایه مالک بخرد، خود عامل در حقیقت مالک خریده دیگه، مالک سهم اجنبی رو خریده در قالب عقد مضاربه به وسیله عامل، اگه اینجوری باشه خود عامل حق شفعه دارد، عامل به عنوان شریک الاجنبی حق شفعه دارد، ولی در عکسش حق شفعه ندارد. در عکسش یعنی اگر دار مشترک بین مالک و اجنبی باشد و عامل حصه اجنبی را بخرد، عامل حصه اجنبی را بخرد با مال المضاربه، دیگه مالک معنا نداره که حق شفعه داشته باشه، چون با این شرا ملک خودش شده، معنا نداره که آدم مال خودش بیع مربوط به خودش را بخواد باطل بکنه یه بیع جدیدی بخواد ایجاد بکنه. فرموده یجوز للعامل الاخ به شفعه من المال فی مال المضاربه. عامل اگر عامل به عنوان احد و شریکه میتواند مبی را از مالک به شفعه اخذ بکنه. ولا یجوز العقد، یعنی مالک نمیتواند اخذ به شفعه بکند از عامل. مثلا هر دو صورت را مثال زده. مثلا اذا کانت دار مشترکتون بین العامل و الاجنبی، واقعا نزد مضاربه خونه مشترک بین مال عامل و اجنبی بوده. فشتر العامل حصت الاجنبی به مال المضاربه، نصف مال اجنبی بود نصف مال عامل بود، این نصف اجنبی را با مال المضاربه خریده، با مال المضاربه خریده، یعنی این نصف اجنبی حال از حالا به بعد شده مال مالک، داره نصف مربوط به مالک. اینجا یجوز و لهو یعنی یجوز و للعامل اخذ به شفعه، منتها یه غیری زده میخره برای خودش که نخرید، برای مالک خریده. این که چطور از این بخره، این انگیزه پیدا میشه در بعضی از جا خود این خریدار چه کسی باشه در فروش با عنوان دایی در فروش اثر داره، این به عامل نمیفروشه، دو نفر با هم دیگه شریک هستن، این اون شریک به خود عامل مستقیما نمیفروشه، این به عنوان مال المضاربه بخره برای مالک، برای مالک میخره دیگه، بعد از اینکه خریده از باب اخذ به شفعه بخواد به خودش منتقل، از جهت اینکه حاضر به فروش بشه یا نه موارد مختلفه دیگه. بعضی اون
حق شفعه
وجود داره علی یالن به خودش مستقیما نمیشه، حالا اینکه میتونه حق شفعه بشه یا نه این محل بحث دیگه، یعنی حکمش اونجور واضحه که نیست که حتی در این موارد حق شفعه داشته باشه دیگه، در موارد دیگه فروش انجام میشه اینجور نیست که بله چیز باشه، که در مواردی که فروش انجام میشه اینجور نیست که ناظر به این که بعد میتونه به شفعه از دیگری هم اخذ بکنه یا نه، ناظر به این موارد که نیستن، ولی علایالن چون التفات به این جهات ندارن از جهت اینکه اقدام به شرا بکنن یا امتناع از شرا بکنن فرض میشود به حسب دایی و اقلایی که این کار رو انجام. حالا اینجا مثلا چند بار به او گفته بفروش به من میخرم نفرو، ولی الان به عنوان مال المضاربه گفت برای مالک، برای شخصی کار تجاری انجام میدم برای او میخرم، این اگه این کار رو انجام فشتر العامل حصت الاجنبی به مال المضاربه یعنی به خاطر مالک، یجوز لهو لهو یجوز لهو، ولی یه غیری زده مرموسه یه اذا کان قبل ظهور رب، اگه این شرا قبل از ظهور رب باشه، اگه شرا قبل ظهور رب باشه یجوز للعامل ان یأخذها به شفعه، میتونه به عنوان حق شفعه همین مال رو بگیره. چرا؟ لأن الشرا قبل وصول رب یکون للمالک، با مال المضاربه خریده دیگه، ربی که نداشت که، با مال المضاربه خریده، این نصف خونه ملک مالک شده. خب این میشه از موارد خصوصیات اخذ به شفعه در اینجا وجود داره، فلل عامل ان یأخذ تلک الحصه به شفعه من المالک، مالک اینجا میشه شخص ثالث، عهد و شریکین مالش را به شخص ثالث بخره بفروشه، شریک آخر میره از ثالث میگیره مال رو میگیره به همون ثمنی که هست. خب این در اینجا اینه، هم در این قسمت که چیزه، چون در باب شفعه به همون ثمن اینها گرفته میشه، در اونجا در موارد در چیزم در فروختن به اشخاص هم از نظر مقدار ثمن هم دوایی مختلفه، ممکنه با یک مشتری نسبت به یک مشتری راضی نباشه به قیمت کمتر، ولی نسبت به مشتری دیگر به قیمت کمتر راضی بشه. این خود عامل که تا حالا شریکش بوده، شریک میگه نه به تو به مقدار نمیفروشم، ولی برای دیگری میخره به خاطر عامل دیگری به اعتبار حیثیت او حاضر به این میشه که مال رو به قیمت کمتری به او بفروشه. اینا دوایی اثر داره.
شو برای عامل اعمال میکنه دوباره مالک میتونه قیمت
عرضه شده؟ نه به همون شفعه، در موارد شفعه عقص به نفس اون ثمن میشه، نه به ثمن، اون معامله چیز میشه، اون مبیع را به نفع ثمنی که به اون شخص آخر فروخته میگیره. بله
چه
جزء از حکم شافعی همین دیگه، ما حکم بالاخره اصل انتقالش را که راضی شد همین مقدار حکم شرعی اینه که دیگه دیگری میتواند شریک آخر میتونه اینو بگه. حکم در شافعی اینه، این مسلمه، جای اشکال نیست که در موارد شافعی شفی شریک آخر یأخذ و مبیع را به نفع اون ثمنی که به دیگری فروخته. حالا اینجا بس در این صورت اول که عامل شریک اجنبی بوده و مالک در حقیقت خریدار حساب میشه، چون مال مضاربه بوده خریدار اینجا میشود، ولی اگر دار مشترک بین مالک و اجنبی باشه، بین مالک رأس المال و اجنبی خونه مشترک بوده، فشتر العامل حصه الاجنبی، عامل حصه اجنبی را خریده، یعنی اشترا باز به مال المضاربه دیگه، نه به خاطر با مال خودش که ثمن شخصی باشه، نه به مال المضاربه اگر بخره. اگر عامل اون حصه اجنبی را به مال المضاربه بخرد دیگه اینجا شفعه معنا ندارد. لیس للمالک العقص به شفعه، چرا؟ لأن الشراء له، چون برای او خریده، با خود همون بیع اول این مالک رأس المال مالک این دار نس شده دیگه، دیگه فلیس لهو ان یأخذ به شفعه ما هو له، شفعه مال جاییست که مال را از مشتری دیگر بگیره، از مالی که منتقل شده به مشتری غیر خود آدم اگر از او بگیره میشه شفعه، ولی مالی که به خود آدم منتقل شده معنا نداره که از باب شفعه. این فرمایش مرحوم سید در اینجا این در قسمت دوم که مال بله در قسمت دوم که مال مشترک بوده بین مالک و اجنبی و عامل با مال المضاربه خریده، این که حق شفعه ندارد، این قسمتش جای اشکال نیست. اما قسمت اول که مال مشترک بین عامل و اجنبی بوده قبل از عقد مضاربه و با مال المضاربه نصف اجنبی را عامل برای مالک خریده، آیا اینجا حق شفعه دارد یا حق شفعه ندارد؟ در این قسمت اشکال شده نسبت به فرمایش مرحوم سید. یه اشکال مربوط به اینه که بعضی ها اینجور اشکال کردن در کلام بر مرکویی به عدل الان اینجور اشکال شده که اینجا اگر ما اصل مطلب مرحوم سید را قبول بکنیم که حق شفعه در اینجا برای عامل وجود داره، ولی اگر اصلش را قبول کردیم دیگه تفصیل مرحوم سید بین ماکان شرا قبل حصول رب و بعد حصول رب صحیح نیست، چون در عبارتش مرحوم سید اینجور فرموده بود یجوز الله اذا کان قبل ظهور رب. مفهوم این عبارت چیه؟ مفهوم این عبارت اینه که بعد از ظهور رب باشه دیگه حق شفعه نداره، دیگه بعد از این حق شفعه نداره. اگر قبل ظهور رب باشه حق شفعه داشت، اما بعد ظهور رب باشه حق شفعه نداره. اشکال اینه که چرا بعد ظهور رب حق شفعه نداره؟ قبل ظهور رب چطور شما میگید حق شفعه داره؟ چون این مال تا حالا مال اجنبی بوده، از حالا ملک مالک شده، از حالا ملک مالک شده دیگه، با این شرا ملک مالک شده. عامل هم به عنوان شریک الاجنبی یأخذ و این مال رو از مالک قبل ظهور رب به این بیان درست میکردید. و حالا اگه ظهور رب هم شده باشه، اگه ظهور رب هم شده باشه، خب اینجا بعد ظهور رب این نصف را بخره، بالاخره بخشی از این نصف که به مالک میرسه، همه این رب که مال عامل که نیست که، مثلا سهم عامل نصف رب بود دیگه، نصف رب بود در مجموع، مثلا در همون مثال ها مثلا یک ششم، مثلا خونه را خونه 100 میلیونی را مثلا قبلا رأس المال 100 تا بود به 150 رسونده، با این 150 با این مال با این 150 نصف خونه رو خریده، این نصف خونه رو با 150 ریب اگه خریده باشد، همه این نصف که ملک عامل که نمیشه، اکثرش ملک مالکه، خب اینجا نسبت به اون سهم مالک چرا حق شفعه نداشته باشه؟ این دو نیست که حق شفعه کلن منتفی باشه. بله شما بگید که نسبت به جمعی حق شفعه نداره، نه اینکه اصلا حق شفعه نداره. عبارت مرحوم سید که غیب زده به اینکه اذا کان قبل ظهور رب، مفهوم این عبارت اینه که اذا کان بعد ظهور رب اصلا مجالی برای حق شفعه نیم، ولی اینکه وجهی نداره. به همون تقریب با همون توضیحی که قبل ظهور رب گفتین می شود حق شفعه رو اعمال بکنه، چون در حقیقت به ثالث رسیده، از احد و شریکین به ثالث رسیده و این احد و شریکین مال را از مشتری ثالث اخذ میکنه. اینجا هم این 150، این خانه‌ای که با نصف با 150 میلیون خریده شده، مال المضاربه مشتمل بر ربح 150 بود، با 150 نصف خونه را که خریده، تمام این نصف که مال عامل نیست، 5 ششم این نصف مال مالک، 1 ششمش مال عامله. خب نسبت به اون 5 ششم مال مالک چرا حق شفعه منتفی بشه، چرا حق شفعه نداشته باشه؟ پس این که در این عبارت گفتید که حق شفعه ندارد، در حق شفعه فقط مال قبل ظهور ربه که مفهومش اقتضا میکرد بعد ظهور ربه حق شفعه نداره، این فرمایش تمام نیست. این یه اشکالی که به صدر عبارت مرحوم سید در این مسئله وارد شده. اشکال دیگه‌ای که در اینجا نسبت به این فرمایش مرحوم سید در همون سال اومده اینه که خب اینجا از جهت خصوصیات و شرایط حق شفعه، این مقدار از شرایط که مال به مشتری ثالث که غیر شریکین هست منتقل شده، از این جهت خصوصیت حق شفعه هست، برخلاف صورت دوم که مال به خود شریک منتقل شده، اون که دیگه معنی نداره حق شفعه. در قسمت اول این خصوصیت حق شفعه، این شرط حق شفعه که مال فروخته شده به شخص ثالث و احد و شریکین غیر از اون مشتری هست، این مقدار از خصوصیت درسته، ولی اینطور نیست که در باب شفعه در همه موارد شرکت احد و شریکین اگه مال را بفروشد به دیگری، شریک آخر حق شفعه داشته باشه، بلکه مقید به اینه که اون شریک آخر راضی به بیع نشده باشه. اگه مال بین زید و عمرو مشترک بود، بعد بک اومده خریده، زید سهم خودش را به بک فروخته، عمرو هم نگاه میکرد راضی به اینم شده، اگر از قبل راضی به این معامله باشه دیگه معنا نداره حق شفعه بکنه. حق شفعه برای احد و شریکین ثابت است در جایی که رضایت به بیع از قبل نداده باشه، در جایی که خبر نداشته باشه، بعد از اون وقتی هم که خبر داشته، خبر پیدا کرد، میگه نه من مال رو خودم میخواهم، حالا که شمای شریک مال رو نمیخواهی، اجنبی رو اینجا نیار، شخص ثالث رو اینجا نیار، من خودم. این حق شفعه مال جایی که رضایت به بیع از قبل نداشته باشه، ولی اگه راضی به بیع شده باشه، اینجا جای حق شفعه نیست. اون وقت با توجه به این مطلب، ما اگه مسئله رو حساب بکنیم، مال بین چی بود؟ مال بین مشترک بود، بین عامل و اجنبی، زید اجنبی، عامل با زید شریک بود، عامل این من بله اون اجنبی فروخته مال را به کی؟ به مالک. مالک چه کسی خریده؟ عامل خریده دیگه، عامل خریده، عامل به عنوان احد و شریکه در حقیقت خودش اقدام کرده است بر فروش، اقدام کرده است به خرید از اون شریکش، خودش اقدام کرده به خرید اون شریک برای شخص ثالث. خودش اگه اقدام کرده باشه دیگه معنی نداره که بگیم حق شفعه. در اون مثال واقعا نزد مضاربه زید و عمرو بک، اگه مال بین زید و عمرو بین زید و عمرو شریک باشه، بک شخص ثالثه، زید به خاطر رفاقت با عمر، بکر دلخواه خواسته او خواسته زید، بکر اومده به زید گفته که مثلا خود عمر به من مستقیما نمی فروشه، شما به عنوان شریک او این مال رو برای من بخر که من شریک تو باشم در این مال. اگر این کار را زید وکالتن برای بک انجام داده باشه، از امر سهم او رو خریده باشه برای اون شخص برای بک، اینجا که معنا نداره حق به شفعه، حق به شفعه مال جاییست که رضایت از قبل نباشه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که در باب حق شفعه که در بعضی از روایات حق شفعه اینجور وارد شده که جعل حق شفعه برای اینکه تضرری پیدا نشود برای احد و شریکه، چون این در موارد شرکت اینجور نیست که همه شرکا الان نحو واحد باشن. و این زید تا حالا با عمر کار کرده بود، شریک با عمر بود، با عمر می ساخت، الان اگه شخص دیگه اجنبی بیاد با او بخواد شریک باشه، این نمیتونه با او زندگی بکنه، با او کار بکنه. برای اینکه جلوی این تضرر گرفته بشه، حق شفعه قرار داده شده که نه، این اگه خود اون طرف نمیخواد دیگه اجنبی پای اجنبی به این منزل باز نشه. این حکمت، این ملاک اقتضا میکنه که در جایی که خود مالک خود احد و شریکین راضی باشه دیگه حق شفعه وجود نداره، در اونجا که دیگه خودش اقدام بر این کرده دیگه، در موارد اقدام که تضرری در کار نیست. با توجه به این نکته در مسئله مورد بعد، چون خرید اون وکیل در خرید خود عامل هست، عامل متصدی خرید هست برای مالک، وقتی متصدی خرید برای مالک باشه معنا نداره که دوباره این مال رو بخواد از او اخذ کنه.
برای شروع